جای سوال و اما نداره. شما برگردید حداقل تو این 10 سال گذشته یه بررسی اجمالی بفرمایید، ببینید اصلا ما مسابقات نونهالان و نوجوانان آسیا که ما در گذشته خیلی بهش توجه میکردیم در فدراسیون اسکی آسیا و حتی فدراسیون اسکی ایران، یک آمار خیلی کوچیک تو اینترنت سرچ بفرمایید که آیا ما در رده های نونهالان و نوجوانان مسابقات داخلی بین المللی آسیایی چیزی رو اصلا سرمایه گذاری کردیم؟ وقتی ما رو پایه نخواهیم برنامه‌ریزی بکنیم، هیچ امیدی نباید داشته باشیم که توی هاردین در بازی‌های آسیای زمستانی نتیجه بگیریم. و این نتیجه هم نتیجه بسیار واقعا اختلاف برانگیز، یعنی اختلاف ما با کشورهای همسایه ما مثل ازبکستان یا حالا به نوعی حالا قزاقستان، یه مقدار از ما دورتره ولی به هر شکل تو دوره‌هایی که ما فعال بودیم در کنار قزاقستان یا ازبکستان یا کشورهایی که حالا تو آسیا حداقل مثلا فیلیپین تو آسیا اینقدر مطرح نبوده جناب شوقی که یه دفعه میاد مطرح میشه توی آسیایی.
این اصلا در کشورشون برف هم نداره فیلیپین.
اصلا برف نداره. بعد از همه مهمتر ببینید ما با داشته هایی که در منطقه خودمون داریم متاسفانه باید بگم توسعه هم در راستای سرمایه گذاری در ورزش های نونهالان و نوجوانان انجام نشده، چون ورزش پایه باید همیشه تقویت بشه. مهمتر از همه توسعه خود پیستای اسکی هست که متاسفم بگم حالا یه بخشیش حاکمیتی هست، یه بخشیش هم بحث خصوصی هست که خب متاسفانه کسی به طور جد دنبال این قضیه نبوده، چون شما وقتی توسعه رو انجام ندی قطعا به موفقیت نخواهی رسید. این حالا یه قسمتی از این مشکلات کلی را من خدمتتون هست که حالا در راستای ادامه صحبت توضیح باشه ادامه میدم خدمتتون.
تایید فرمایش جناب عالی، ما در بازی های سال 2011 سه تا مدال گرفتیم، یه نقره دو برنز، اما در دو دوره دیگه‌اش 2017 و 2025 اصلا مدالی به دست نیاوردیم که همدیگه شما اشاره کردید. آخرین مسابقاتی که ما رفتیم مسابقات آسیای 2025 هاربین بود. البته سال 2021 هم به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات لغو شد. البته اون مسابقات هم لغو شد، باز یه فرصت مناسب برای ما بود که بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای بازیای 2025 هاربین که ورزشکارا بتونن با شرایط بهتری برن. و امروز با توجه به اشاره‌ای که شما داشتید می‌بینیم که به حال کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان خیلی فاصله دارن. حتی چین الان مثلا در همین مسابقات هاربین چینیا 85 مدال گرفتن، کره‌ها 45 مدال گرفتن، ژاپنیا 37 مدال گرفتن، قزاقستان، فیلیپین، ازبکستان، کره شمالی، چین تایپه و تایلند مدال گرفتن. و نکته مهمتر اینه که میزبانی بعدی هم عربستان بر عهده گرفته که اصلا در کشورش برف نداره. در دوره‌ای که شما نایب بس بودید ما در رده پایه مقام‌های هم به دست آوردیم. اشاره به مقام‌ها می‌فرمایید؟
بله، ما در پایه جهت اطلاعاتون در دوره‌ای که پنجمین دوره بازی‌های آسیای زمستانی که ما خودمون در دیزین میزبان بودیم، ما خودمون اون موقع نایب قهرمان شدیم در نونهالان و نوجوانان، دارم عرض می‌کنم.
بله.
و ما در لبنان هم که دوره بعدش که لبنان میزبان بود باز هم ما نایب قهرمانی رو گرفتیم، ژاپنی‌ها اول بودن. و نکته مهمتر از همه این که ببینید تمام اون سرمایه گذاری در جهت نونهالان و نوجوانان تبدیل شد به جوانان، که بعد ما بازی‌های آسیایی جوانان رو در دهه 80 داشتیم، در شمشک میزبان بودیم بازی‌های آسیایی رو، و ما رقابتمون با ژاپنیا و کره یا بسیار بسیار نزدیک شده بود، یعنی در حدی که صدم ثانیه تمام این بچه ها رقابت میکردن. و خود رئیس فدراسیون ژاپن که نایب رئیس فدراسیون آسیا در قسمت شرق آسیایشون بود، ایشون میگفتش که من واقعا خیلی خوشحالم میبینم که شما بعد از سالها اینقدر توجه کردید و اینقدر سرمایه گذاری کردید که الان رقابتتون رو با ما اینقدر کم کردید. من این نکته رو میخوام جناب شوقی پی رو فرمایش دارم ولی تو فرمودید چین 85 تا مدال رو برداشته، خب قطعا این فقط مال اسکی نبوده. ببینید ما اومدیم در ایران فدراسیون اسکی رو، حالا اگه خاطر مبارکتون باشه تو اون دههایی که بنده حقیق در خدمتون بودم، بارها بارها این موضوع رو در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 چندین مرتبه این موضوع ایجاد فدراسیون ورزش‌های زمستانی رو،
این تغییر ساختار از فدراسیون اسکی به فدراسیون ورزش‌های زمستانی.
بله بله، ببینید اصلا ما بحثمون این بود که فدراسیون اسکی در المپیک زمستانی اگر 16 رشته شاخه اصلی هست و منشعب میشه 80 تا 85 تا مدال هست،
بله،
حالا بسته به برگزاری که در جای مختلف کم و زیاد هست، کلا خام خدمت جناب دیگم هدف این بود که بشه فدراسیون ورزش‌های زمستانی. خود اسکی هم دو دسته ورزش‌های زمستانی، اصلا دیگه این کلمه اسکی و ورزش‌های زمستانی با هم یه خود همپوشانی نداره. و نکته مهمتر از این، فدراسیون ورزش‌های زمستانی که تیم میاد 85 تا مدال رو برمی‌داره، در تمام سطوح 16 رشته سرمایه گذاری کردن. ما متاسفانه تو رشته‌های ورزش‌های زمستانی، خب حالا با چند سال اخیر شاهد هستیم که بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری خصوصی، اونم با حمایت بخش خصوصی، اومدن روی خاکی روی یخ یه تحولاتی به وجود آوردن و یه سری موفقیت های خیلی خوبی هم در سطح بین الملل و آسیا به دست آوردن که قابل احترامه. اما نکته اصلی این که جناب شوفی، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، تا الان من نشنیدم که فدراسیون اسکی یا فدراسیون ورزش‌های زمستانی اعلام کنه که آقا من اساسنامه‌ام اومدم تنظیم کردم بر اساس دستور عمل فدراسیون ورزش‌های زمستانی. چرا که تمام شاخه‌هایی که مربوط به فدراسیون ورزش‌های زمستانی هست همش به فدراسیون جهانی اسکی ربط پیدا نمی‌کنه. به فرقاکی کمیته جهانی خودش رو داره، یعنی رشته‌های یخی یا در رشته پاتیناژ سرعت یا در رشته فیگر اسکیتینگ که دو رشته‌های یخی هست، یا کرلینگ که مثل هفت‌سنگ ما هست، اینا توی شاخه های کمیته های جهانی هست. میبایست ما به غیر این که توی در فدراسیون جهانی اسکی الان عضو هستیم، ما باید عضویتمون رو در اون کمیته های جهانی رسمیت بدیم. وقتی قرار هست این کار رو بکنیم، باید اساسنامه فدراسیون ما،
یعنی الان اسم تغییر کرده، اساسنامه تغییر نکرده.
اگر تغییر کرده، حضرت عالی در رسانه صاحب نظری بندم احترام میذارم، اگر هست، من تا الان که نشنیدم، اگر اساسنامه بر اساس فدراسیون ورزش‌های زمستانی و برنامه‌ریزی برای آینده اگر اساسنامه تغییر کرده، من سپاسگزار میشم، بنده رو آگاه بفرمایید، شاید من مطلع نیستم. ولی تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، من در هیچ جا نشنیدم که حتی اصحاب نزدیک که الله سببن و نسبن با هم ارتباط داریم، من نشنیدم که موضوع اساسنامه کل فدراسیون تغییر کرده باشه بر مبنای ورزش‌های زمستانی پایه‌گذاری بشه. این یه نکته خیلی خیلی مهمه. اگه ما با هدف ورزش‌های زمستانی، اگر فقط لوگو بود یا برند بود، فقط ما می‌خواستیم اسمو عوض کنیم، اول اینکه در کل خیلی ایراد داره. من تعجب می‌کنم از بخش حقوقی وزارت ورزش جوانان چرا به این موضوع توجه نمی‌کنه. فدراسیون اسکی خودش جزء ورزش‌های زمستانیه، یا ورزش‌های زمستانی هست یا نیست.
بله.
اگر هست، فدراسیون ورزش‌های زمستانی میتونه مستقل باشه، اسکی هم جزوش باشه. ولی چون ما در حال حاضر عضو کمیته‌های جهانی در رشته‌های یخی نیستیم، یا رشته‌های مختلفی که خب بخش‌های مختلف داره، چند تا کمیته جهانی حاکم هستن بر رشته‌هایی که غیر از اسکی هست. اسکی به نظر فدراسیون جهانی فیت هست که خب بحثش مشخصه، شاخه‌هاش هم مشخصه، مدالاش مشخصه. ولی در بخش یخ که الان روی خاکی یخ تو ایران چه بانوان محترم چه آقایون الان فعال هستن، این باید یه نظم گرفته بشه، یه برنامه‌ریزی بشه، یه کمیته قوی براش برنامه‌ریزی بشه، در سطح جهانی ما عضو کمیته ها بشیم، یواش یواش موضوع، چون ما وقتی قرار عضو کمیته ها بشیم، باید موضوع اساسنامه‌مون رو توش نوشته باشیم، موضوع اساسنامه ترجمه بشه برای اون فدراسیون یا برای کمیته های جهانی هستن اکثرا، ما به اینا اعلام کنیم. خب من فکر میکنم این خودش یه بحث خیلی بزرگی که متاسفم مخفول مونده، و این نکته خیلی بزرگیه که اگه قرار ما به این سمت و سو بریم، یه ذره باید خودمون رو بازنگری کنیم. چه بسا که در بحث قهرمانی هم جناب شکری جای بحث داره که حالا نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم.
یه بحثی که وجود داره بحث زیرساخت ها هست. ما به حال برای رسیدن به موقعیت و جایگاه بهتر نیاز هست که از زیرساخت های مناسب تر استفاده کنیم. راجع به زیرساخت های ما هم توضیح میفرمایید.
ببینید جناب شکری، ما متاسفم بگم تو کل، من حالا بحث ایران رو کلی نمیخوام بگم، فعلا میام تو بحث استان تهران و استان البرز. ببینید ما سه تا پیست بین المللیمون که خیلی فعال هست نسبت به اون استانهای دیگه، نگم که استانهای دیگه هم فعال هستن ولی نه در سطح این طرف. شمشک هست، دربنسر هست و دیزی. متاسفم بگم شمشک که چندین سال اختلاف مردم محلی و مالکین موروثی زمین پدری و آب و اجدادی خودشون رو با سازمان توسعه و ورزش برشای همگانی با هم در تضاد و تقابل و دادگاه و دادگاه کشی هستن، متاسفانه این اختلاف باعث عقب موندن و مخفول موندن شمشک شده. این شمشک شاید میتونه تا الان صاحب چند تا تلسکی نو، تلکابین نو بشه و تحول ایجاد بشه. پیست در بهترین موقعیت، مشکلی نیست، برف بوده، ولی متاسفم بگم بیش از 5-6 سال، شاید چند سالش که تعطیل بود. الان هم با حمایت میشه گفت تمام پیشکسوت‌ها و قهرمانایی که هر ساعت دلسوز بودن اومدن تو ملکی که مربوط به مالکیت طایفه‌ای خود حقیرم جزوش هستم، اومدن تلسکی بشقابی رو راه اندازی کردن که در زمینی که 100% مالکیتش مال مردم بوده. خب متاسفانه این کار، نمیخوام بگم کار خوبی نبوده، کار بسیار قابل احترامه، اما برای توسعه، برای موفقیت، برای رشد خیلی تاثیرگذار نیست. فقط حد این که تفریح میخوام بکنن، امکانات نیست، خب بیان استفاده بشید. نکته بعد دیزین هست که میتونست خیلی خیلی تاثیرگذار باشه، متاسفانه به دلیل عدم انتخاب آدمهای صالح و به جایی که میتونستن اونجا رو موفقیتش رو چند برابر بکنن، متاسفانه چنگانگی، چند تا سرمایه گذار مختلف با نگاه های مختلف اومدن و نه تنها دیزین رو موفق نکردن، بومی های محلی رو ناراضی کردن، محلی ها کلن از این وضعیت دل خوشی ندارن و متاسفانه نتونستن با هم هماهنگ بشن، نتونستن سرمایه گذاری که اومد فکر کرد الان میاد اونجا، دولت هم الان یک وام چند همتی بهشون میده، این اتفاقات نیفتاد. دیزین بسیار بسیار مخفول مونده. این جای ما بزرگترین پیست دنیا رو داریم، ما میتونیم بگیم واقعا رقابت میکنیم با آمریکا. با
بحث آموزش چی چطور آقای مهندس علیزاده؟
توی آموزش هم وقتی شما فضا رو در اختیار ندارید، ببینید پیست اسکی دربنسر چون در قالب یه شرکت تاونی خصوصی هست، به 100% خصوصیه، خب دنبال منافع خودش هست، یعنی اون سعی میکنه کمک، ممکنه همکاری بکنه، علاقمندان خودشون از قهرمانان، خودشون هم از پیشکسوتان، ولی خب اونها هم به دنبال با این شرایط فعلی دنبال اینن که بتونن هزینه هاشون رو کامل کنن، درآمدشون رو کامل کنن، با نگاه اقتصادی به پروژهشون نگاه میکنن. دربنسر الان خیلی موفق تره، یعنی نسبت به دیزین که قهرل میتونم بگم موفق تره. شمشنگ متاسفانه این اختلاف مالکیتی بین مردم، مالکین و شرکت توسعه ورزش های همگانی، متاسفانه این ضربه رو خورده که شمشک میتونه الان یه پایگاه بزرگ ورزش های زمستانی باشه، که این لطمه خیلی خیلی جای تاسف داره. اما برای آموزش نیاز هست به یه ظرفیتی که شما امکان پیست رو برای آموزش داشته باشی. آخه یه موقع شما میگی من میخوام با دستگاه سیمیلیتور که الان هم یکی دوتایی حالا بخش خصوصی اومده فعالیت داره میکنه، ولی همه اون امکان پول دادنه برای اینکه برن با سیمیلیتور اسکی رو یاد بگیرن. حالا سیمیلیتور میتونه کمک کنه، ولی اونی که شما میری توی برف آموزش رو میگیری 100% اون شرایطش خیلی خیلی برای کسی که میخواد آموزش بگیره. حالا یه آموزش ما بحث یادگیری رو داریم، یه آموزش بحث سطح ارتقای مربیان درجه 3-2، 2-1، 1 به بین المللی یا ممتاز، این هم نمیخوام بگم انجام نمیشه، این هم خیلی محدود و اونم حالا در شرایط خیلی خاص، ولی واقعا میخوام بگم این عدم توسعه زیر ساختا و عدم امکان این که ابزاری رو حاکمیتی بتونه در اختیار فضاهای حتی آموزشی و خصوصی بذاره یا مدارس اسکی رو حمایت بکنه، متاسفانه چون حمایت نمیشن. طبیعیه که خب آموزش هم همگانی نیست، آموزش خیلی محدوده و تا آموزش هم همگانی نشه جناب شکری موفقیتی به دست نخواهد اومد.
بله، سپاسگزارم از آقای فرشید علیزاده، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی آسیا و همچنین مدیر کل مالی و بازاریابی فدراسیون اسکی آسیا که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار باشه.
خدا از شما.
ما در خدمتتون هستیم.
به اضافه ورزش. در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش
شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای فضل‌الله بنا، مربی اسکی و رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی. آقای بنا سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون و عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبا و شنوندگان محترم استادی، به ویژه علاقمندان به ورزش زمستانی در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای بنا، ما در این برنامه پیرامون ورزش اسکی یا ورزش‌های زمستانی صحبت می‌کنیم، از جنبه‌های مختلف، از زوایای مختلف. بفرمایید که در حال حاضر به لحاظ زیرساختی اسکی ما چه موقعیتی داره و الان اگه بخوایم نسبت به رقبامون، هم رقبایی که در کشورهای اطراف ما هستن، بسنجیم، آیا ما پیشرفتی داشتیم یا خیر؟
ببینید، بحث زیرساخت‌های ورزش اسکی تو ایران، اگر که ما علی رغم پتانسیلایی که در اصل کشورمون به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی وجود داره، البته خب در حال حاضر هم متاسفانه تو این بخش به لحاظ شرایط بارشی یه مقداری به حساب دچار بحران هستیم، اما خب اگر اینم مدیریت بشه در اصل ما میتونیم از فرصت‌های مختلف استفاده بکنیم. من اگر بخوام سطح زیرساختها رو در اصل به حالا سه دسته A و B و C تقسیم بکنم و سطح A رو در اصل بیام برای کشورهای پیشرفته دارای تکنولوژی بالا ببینیم، تقریبا زیرساخت ایران متاسفانه به سمت متوسط و به سمت ضعیف هست. این هم اون مقداری هم که هست با مشارکت در از مردم یا حالا بخش خصوصی بوده، به ویژه به دلیل اینکه ما تو شرایط جغرافیایی محلی پیست‌های ما، حالا پیست‌های به ویژه خیلی خوبمون که حالا تو حوزه شمشک، دربنسر، دیزین و به حوزه شما هست، یه دو تا پیست‌های دیگه که تقریبا میشه گفت از امکانات بیشتری برخوردارن، این به صورت حالا یا مشارکت مردم یا بخش خصوصیه. یه بخشی هم که متاسفانه دچار به حساب شرایط خاصی هستیم به لحاظ حالا قوانینی که حاکم، به لحاظ اینکه بخشی از مالکیت مردم تو زمین‌های مختلف هست. بنابراین توسعه زیرساختی در حد اینکه یه مقداری تجهیزاتمون بهبود بشه یا یه مقداری به حساب دستگاه برق‌سازی اینها بیاد، یه اقداماتی صورت گرفته. حالا فدراسیون تا حدودی کمک کننده بوده، اما نه چندان به حساب امکان خوبی رو بتونه به حساب دستیار بذاره. نکته‌ای که هست، اگر ما بخوایم بگیم بعد از انقلاب اسلامی کشورمون شرایط ورزش زمستانی رو نگاه بکنیم، ورزش اسکی رو تو یک دهه اول تقریبا میشه گفت مدیران فدراسیون ما در حال تلاش برای تثبیت این ورزش بودن، به دلیل اینکه یه مقدار نگاه لوکس و نگاه خاص به حساب این ورزش بود. یه مدت متاسفانه تا ورود اجناس و لوازم اسکی تو کشور جزء در اصل تعریف گمرکی اجناس لوکس بود. خب همین مستلزم این بودش که تلاش صورت بگیره تا بتونه این اصلا نگاه به حساب ورزشی باشه. خب اون یک دهه اول تقریبا تو تثبیت کردن این ورزش گذشت. در یک دو دهه اخیر خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته، عرض کردم اون اقدامات هم در حوزه بخش خصوصی و حوزه به حساب منطقه جغرافیایی ما بوده، که خب قطعا لازمه که این نگاه به سمت این بره که قوانین خاصی در از وضع بشه، نگاه حمایتی بیشتری صورت بگیره، نگاه مدیران و در سیاست راهبردی سطح کلان مدیریت ورزش بیاد به سمت اینکه بخواد شرایط رو تصدیق بکنه، امکان درگیر شدن بخش خصوصی رو بیشتر بکنه و با توجه به پتانسیل خوبی که تو کشور هست، بله، این زیرساختها رو در اصل ما بتونیم ایجاد بکنیم، به دلیل اینکه محبوب بودن این باعث میشه که ما از دنیا عقب بمونیم و واقعا اون چه که در پتانسیل در اصل کشور ما هست به لحاظ شرایط اقلیمی هست کردم و با توجه به تنوع مختلف آب و هوایی و امکاناتی که داریم، باید حتما به این سمت بریم که هم قوانین تصویب بشه، هم مشکلات مربوط به صدور مجوزها، حالا بحث تربیت نیروی انسانی متخصص اینها، و خب قوانین جدیدی وضع بشه، شرایط هم به سمت این بره که این امکان توسعه زیرساختی بیشتر فراهم بشه. اگر ما قرار باشه که با همین شرایط به حساب ادامه بدیم، قطعا خوب از امکاناتی که از سطح جهانی و خب به تبع ورزش هم تاثیرات خودش رو خواهد دید.
بله، ورزش اسکی به هر حال یکی از رشته‌هایی هستش که در حوزه فناوری میتونه خیلی به افزایش کارایی کمک کنه. در حوزه بحث فناوری و توسعه علمی و نوآوری چقدر در این زمینه از پیشرفت‌های علمی کمک گرفتیم؟
سوال بسیار خوبی کردید. وقتی بحث فناوری پیش میاد، به حال حوزه فناوری با بحث استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصا یک ارتباط مستقیم داره. اصلا اساسا استفاده از ظرفیت نخبگانی یعنی تزریق هوش به اقتصاد کشور.
بله.
ما وقتی بحث توسعه فناوری پیش میاد، بحث اکوسیستم نوآوری، حتما با وجود حالا به ویژه بحث AI و به ویژه بحث بیوهای و بحث هوش مصنوعی، کلا مفاهیم اقتصادی دنیا دچار یک تحول زیادی شده و حتما ما اگر بخوایم از این از ورزش این ورزش و تو ورزش زمستانی که به ویژه خب توی بحث تکنولوژی چه به لحاظ تجهیزات لباس، چه به لحاظ تجهیزات خود ورزشی، چه به لحاظ زیرساختایی که حالا در پیست در دستگاه‌های بالابر و دیگه هست، باید حتما بریم به سمت این که از این امکان استفاده بکنیم و درگیر بکنیم در از حوزه‌های نوآوری و فناوری کشور رو، حالا به سمت این که قوانین خاصی وضع بشه از مباحث مختلفی که ببینید الان ما تو بحث چه نرم افزاری و چه سخت افزاری، حالا ما تو نرم افزاری مثلا فرض بفرمایید تکنولوژی‌های مختلفی که تو واقعیت مجازی VR هستش، میتونه برای آموزش تو بحث تجهیزات لباس، برای حفظ ایمنی، حتی سطح آمادگی جسمانی به صورت تیم‌های قهرمانی، اینها میتونه حتی تو لباس‌های هوشمند به روز شدن وسایل کمک بکنه. اما خب این زمانی تحقق پیدا می‌کنه. ببینید ما به لحاظ متخصص یعنی به لحاظ هوش و سطح امکان و استعداد تو کشور کم نداریم، اما باید بریم به سمت این که به داخل مراکز خاصی رو، مثلا ما واقعا یک مرکز رشد، یک شتاب دهنده برای استفاده از این وضعیت که حالا استارتاپ های خاصی ایجاد بشه که بتونن اینا درگیر بشن تو اکوسیستم حساب ورزش، تو از بخش فناوری، و اینها براشون شرایطی فراهم بشه که بتونن بیان بی‌مدخل باشن و برن به سمت این که ما تقویت بکنیم، تسهیل بکنیم نداریم. و خب این یک ضرورت جدی که اگر بهش نگاه نکنیم و این مخفول مونده و خب فدراسیون حالا به عنوان متولی در اصل ورزش اسکی باید جزء برنامه‌هاش باشه و قطعاً با ایجاد این شرایط حالا و باز هم عرض می‌کنم درگیر شدن بخش‌های مختلف متعدد، حالا چه مراکز در اصل به عنوان مراکز روش بحث شتاب دهنده ها که تو اکوسیستم نوآوری به حساب استفاده از ظرفیت نخبگانی بتونه کمک بکنه که به این سمت بریم که ما بتونیم این خدمات و امکانات رو به حساب استفاده بکنیم. حالا اگر تونستیم موفق بشیم تو بحث تولیدی ایده های جدید در قالب استارتاپی بیان شکل بگیرن، حتی تو تولید لباس های مختلف.
بله.
ببینید ما تو همین ظرفیت لباس های مختلف الان با تکنولوژی روز دنیا ورزشکارا میتونن خب از این بهره بگیرن. خب وقتی این امکانات نباشه ورزشکار ما حتی از دمای بدن گرفته، ضربان قلب گرفته، در شرایط تمرینی چقدر میتونه به صورت مثبت و مفید باشه. حالا تو مباحث دیگه هم که به حال میشه شکل شاخه های مختلفی شو در نظر گرفت. بنابراین یک بخشی که بسیار ضروریه و نیازمند این هستش که ما به سمت این بریم و دوستانی که مدیر هستن تو این بخش فکری بردارن، یعنی همکاری بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و به ویژه چون ورزش محلی، حالا بگیم به شکل جامعه محلی هم درگیر بکنن که این فناوری نوین و این در تربیت نیروی متخصص شکل بگیره و این امکان شکوفا بشه.
پس آقای بنا، شما فرمودید که در حوزه فناوری بیومکانیک و تجهیزات هوشمند، حالا در با کاربرد بهینه‌سازی تجهیزات، حالا طراحی کفش و لباس میتونه باشه، طراحی وسایل ورزشی برای افزایش کارایی میتونه باشه، ما حرکاتی انجام دادیم یا خیر یا هنوز در جایگاه اولیه هستیم؟ یعنی
نه، متاسفانه این به این شکل صورت نگرفته. شاید پراکنده به صورت جزیره‌ای کاری انجام شده باشه، ولی الان به صورت متمرکز نه، متاسفانه تا اونجا که بنده اطلاع دارم باید اقداماتی صورت بگیره. این نه فقط در صرف این که به عنوان یک تکس یا کاغذ یا یک بخشی به حساب ایجاد شده باشه، به معنی اجرایی واقعی درگیر بشن دوستان، بیان تو میدان مراکز ایجاد بکنن، شرایط تسهیل بکنن. خب این بحث حتی ببینید شما در طراحی لباس تیم ملی، خب وقتی شما یه فراخوانی میدید به حال اینا تاثیر داره، فیدبکاش تو جامعه میاد، اگر که اینو شما بتونید استفاده کنید از مراکز مختلف، شرایط مختلف، به حال بیان اینا درگیر بشن و به صورت یک مرکز مستقل مشخص بیاد به حساب یه قراردادی تحت تفاهم‌های بسته بشه، اصلا درخواست بکنن از مجموعه‌های مختلف در اکوسیستم نوآوری درگیر بکنن مجموعه رو، فکر می‌کنم قطعاً بشه نتیجه بهتری گرفت.
بله، با توجه به شرایط جغرافیایی از طرف و علاقمندی از طرف دیگه، در زمینه توریست و گردشگری ورزشی، حالا با توجه به اینکه ما در بسیار از فصول میتونستیم از این بارش برفا و پیستا در جذب توریست و گردشگر استفاده کنیم، از این پتانسیل استفاده کردیم یا خیر؟
این سوال خیلی خوبیه. سوالی هم که کردید سوال بسیار مهمیه. ما تو بحث اقتصاد ورزش بیم تو توریسم ورزشی یک صنعت چند میلیارد دلاریه به علاوه در سطح جهانی بحث زیرساخت‌ها هست، سیستم‌های برف‌ساز، اقامتگاه‌های مختلف، هتل‌های مختلف، از کلام همین تجهیزات اسکی در از خود لباس‌های مختلف زمستانی، آموزشش هست، بحث اجاره هست و حالا رستوران‌ها خدمات. ببین یک بحث اقتصاد چند میلیارد دلاری رو در از تو دنیا ما شاهدش هستیم و سهم ایران از این بازار اقتصاد که حالا احتمالاً من حالا عدد رو شاید خیلی دقیق بشه ندارم، ولی خب نهایتا اون چیزی که فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم تو بین سال 20 تا یعنی 23 عددی بین 40 میلیارد دلار به حساب می‌کنم. خب سهم ما از این بازار حتی کشورهایی که خیلی توسعه یافتن فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم بین 1-2% سهم جی پی شون رو اختصاص میده. خب اونایی که خب خیلی علاقمند به اسکی دارن از این ساختار خب کشورهای اصلی اروپای پیشرفته که به حساب در اصل فقط. ببینید اگر ما بخوایم واقعا تو این بخش به ویژه این یکی از گپ‌های بسیار بزرگیه که حتما باید بهش نگاه شه و کار بشه، چون ما جا داریم، امکانش رو داریم. ببین شما الان توی کشورهای عربی در سالن‌های سرپوشیده شرایط حساب پیستای اسکی ایجاد می‌کنن. خب ما تو جغرافیای خودمون به دلیل باز متوجه شرایط بسیار عالی که داریم میتونیم از این اقتصاد، از این امکان بهره ببریم. از این نگاه محلی باید خارج شه تو این ورزش و این نگاه ملی و فراملی رو شکل بگیره. یعنی نگاه مدیران ارشد ما، نگاه مدیران راهبردی ما باید جذب به حساب در از این توریست باشه، جذب کشور علاقمند باشه تو پتانسیلی که تو کشور ما داریم که ما بیم تو این اقتصاد یه جایی به حساب برای خودمون باز بکنیم. یعنی چه به لحاظ نگاه مدیریتی، به لحاظ قوانین رو تحصیل بکنیم، بیایم در از این عدم هماهنگی‌هایی که تو نگاه توسعه محور هست اینا دچار مشکل میکنه سیستم رو. این توریسم ورزشی از سالی فرمایش کردید که به درستی هم گفتید بسیار جا داره برای کار کردن. هنوز خود حتی فدراسیون ما یه پیست مستقل به دلایل مختلف نداره. خب حالا ما عدم حالا حمایت لازم و به حال ما که تو بخش مالکیتی ببینید، حالا مثلا تو بخش خصوصی شما ببینید الان من مثلا هستن دوستانی که من میشناسم از مدیران ارشد در از قبلی خود فدراسیون هم بودن تو بخش خصوصی تو منطقه نمونه گردشگری مجوز هیئت وزیران گرفتن 15 سال به دلیل در از کاغذبازی اداری و عدم نگاه حمایتی این پروژه‌ای که میتونه بسیار موثر باشه تو جذب توریست ورزشی مخفول مونده. خب اگر ما این نگاه رو نیم به سمت نگاه حمایتی، اگر که این کارو نکنیم سهم ما از این اقتصاد کلان که عرض کردم به این درآمدزایی که میتونیم واقعا ازش بهره ببریم، چون ما شرایطش رو داریم تو کشور ما، امکانش رو داریم، خب این سهم ما در از ما کجاییم قسم بازی هستیم، ما کجاییم در از میتونیم از این سهم بهره برداری بکنیم. پس بنابراین حتما باید این تو این بخش ببینیم این بخش خصوصی مختلف که اومدن سرمایه گذاری کردن، علاقه من بودن، اعلام حضور کردن، اینا شرایطشون تسهیل بشه، امکان براشون ایجاد بشه در از اینو با نگاه حمایتی مدیران، نگاه این که آقا این میتونه برای ما درآمدزایی خوب بکنه، میتونیم ما از این اقتصاد سهم ببریم، شرایطو تسهیل کنن و یه کاری نکنن که اگر تو بخشای متعدد مختلف کسی که سرمایه گذار میاد این امکانو ایجاد بکنه متاسفانه انقدر این مسیر براش مشکل بشه که نهایتا رها بکنه و ما نتونستیم یه سهم خوبی رو از این بخش داشته باشیم.
سپاسگزارم از آقای فضل‌الله بنا، مربی اسکی و رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی که در این گفتگو با ما همراهی کردی. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بزرگواری، منم هم خوشحال شدم در خدمتتون هستم. زنده باشین.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه به اضافه ورزش رسیدیم. ما در این برنامه در خصوص ورزش اسکی و ورزش‌های زمستانی صحبت کردیم. ارتباط داشتیم با آقای مهندس فرشید علیزاده، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی و نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی آسیا و مدیر کل مالی و بازاریابی فدراسیون اسکی، که در خصوص ورزش اسکی و جایگاه ما در گذشته و جایگاه امروزی مون صحبت کرد، همچنین در خصوص گردشگری و توریسم و همچنین توسعه علمی و فناوری و زیر ساختا با آقای فضل‌الله بنا صحبت کردیم که مربی سابق اسکی بودن و رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی. از اینکه با ما همراه بودن شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.